الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين بلعن وعلى آلهم أجمعين.
ظاهر تجاره با تکسب فرق دارد. تاجر کلیات را میخرد و میفروشد و البته مقصودش از این خرید و فروش استرباح است، از خریدش برای در وقت فروشش. به خلاف تکسبات مقصود مبادله هست به ای غرض امکان، اقتناع هم باشد، صرف در مصارف یومیه خودش باشد. پس تکسب عرفاً مال جزئیاته، ولو جزئیات همه یک جور نیستن. یک کسی برای سال خودش گندم و آرد تهیه می کند، یک کسی یکی دو هفته، یکی نخیر نان رو هر روز می گیره. بالاخره تکسب با تجارت عرفاً فرق دارن. آیا موضوع این خود که زکات و مال تجاره هست، آیا تجارت به اون معنایی که مسترق است از تکسب یا نه؟ هر چیزی که معدل البیع باشد، یا اینکه نخیر هر مبادله‌ای که مقصود از اون منافع بدل باشد، مبدل باشد، ملو برای خرج خانه خودش. البته اینجور تکسبات که برای یومیه خودشون میخرن، این نیست که زکات داشته باشه، بلکه اونیست که میخرد که بفروشد. خب میخرد که بفروشد چی؟ از فروش چیه مقصود؟ لابد استرباحه. میخرد که بفروشد برای استرباح، این غرضه. اول شروع در تجارت خریدن و قصده این است که مبادله بکند و استرباحی بکند. دوامش هم همینطور تا مثلا اگر حول معتبر است، تا حولم همین به همین نیت باشد. پس ممکن است اعداد للبیع کافی باشد برای بقاء تجارت، اما آیا برای احداث تجارت هم همینه؟ یه مالی رو بذارد توی دکان خودش برای خاطر اینکه مثلا به فروش برساند، به دیگران بدهد و استرباحی بکنه. خیلی خوب، ما این روایات، این عبارت ها شاید کافی نیست برای ما. چرا؟ بذار خوب میبینیم که معتبر فرموده موضوع وفاقه که به قصد به معاوضه تحصیل بشود، به قصد استرباح در این تملک به این میشود. اما منحصر بینه اگر اقتناع مقصودش بود و اقتناع کرد، بعد بداله که همین مالی را که اقتناع مخواسته بکنه، همین را مال و تجاره خودش، رأس المال خودش قرار بدهد. شروع کرد این ابتداء تجارتش، حالا هر گونه تکسبات. آیا چون میدونیم به این که زکات مال تجاره مخصوص نیست به خرید و فروش کلیات، نه، همین تکسبات جزئیه هم که میخرن برای فروختن و همچنین باز هم برای استرباح، همچنین باز هم ممکنه بخرن، باز هم برای فروختن. ممکنه که همین هم او مال تجاره بگن، بلو کلیات نیست، جزئیات، اما همیشه ادامه داره. خیلی خوب، حالا ما این روایات متعدده متکسره محقق که فرموده موضوع وفاق این به قصد معاوضه، به قصد استرباح حین تملک، قصد تملک به سبب معاوضهی که قصده به حل استرباح، اینها می شود. همین را می فرماید همین جور مثل دیگران که حین المعاوضه و حین تملک قصد مبادله استرباحی داشته باشد. همین میگه موضوع وفاقه که من که شاید بر عبارات عامم همینجور باشد، به این قصد خریده شده باشد، لابد بقاش مثل سایر تجار که میدونن کی میادی کسی این مالی رو میخره، همچنین کسبه میدونن که کی میاد امروز کسی میخره، چند نفر میخرن، چند تا معامله انجام میدن، خبر ندارد. پس فقهرن در بقاش معتبر نیست اون چیزی که در حدوثش معتبره. خب حالا اگر اینجور شد، این همه روایات مفصله در این مسئله هست با تعابیر مختلفه که بین خود اینها هم یک جرع و یک شرح بعضی به بعض لازمه، معذالک ما چطور میتوانیم به فتاوا، فتاوای عامه که خب کاری نداریم به اونها، اجماع صحابه را مدعی هستن، کسانی که به بیعت یه نفر و شروع به بیعت از یه نفر، بعد وقت دیگران را به هر جور به هر وسیله، ولو به این که جروح جروح فإنه رجل موسى جروح فإنه رجل موسى، بله معلوم شد که وسیعت داره که حرف نزنه، کاری نکنه، بکشیدش با اینجور چیزها درست بشه، اجماع محقق شد، لن تجتمع امتی علی خطأ ولو با هر ضرب و شتم و فلان و اخاف علیک الفتنه، حرف نزن، بالاخره اجماع اونها و عبارات اونها به درد ما نمیخوره، میدونیم که اینها قاصرن در این مسئله. خب ما این روایات ما حتی فتاوای اصحاب ما هم مستندش همین روایات، یقین نداریم بلکه ردن داریم به این که غیر این چیزی نیست، همین روایات را در کتب فقهیه بنا داشتن روایات را ذکر کنن، حتی شایدم ملتزم بودن به عبارات روایات فضلا از این که فتوا بر طبق روایت بدهن. بالاخره خود محقق با اون عظمتش که میگوین افقه هست، از همه امر افقهیت دائر است بین محقق و شهید اول، خب حالا با این همه عظمتش موضع و وفاقه میفرماید در همین مطلبی فتوایی که اصحاب همینجور فتوا دادن، معزل کله بهش ایراد میگیره به همین مطلب، چرا صدق نکند تجارت به ما به اعداد للبیع. بعدم نمیدونم شهیدین و دروس و شارح شرایع و همین مدارک و لابعث به دارن در این فرمایشات سلانه، فقهرن از نقل اتفاق اینها هم چیزی به دست نمیاد الا همین روایات، فقهرن بر ماست نظر در همین روایات و جمع به این مختلفات تعابیر همین روایات، چیزی بر ما لازم نیست. این که شیخ فرمودن تجارت عرفن، با همین تجارتی که موضوع مال و زکات مال و تجاره واقع شده یکیه، به این معنی شده که مالی رو تحصیل بکند به قصد استرباح، تملک بکند و به قصد استرباح، استرباح معاملی در معاملات، لیکن عرض کردیم تکسبات هم داخلن در این موضوع حکم، و تجارت یعنی کلی خریدن و کلی فروختن شرط مطلب نیست، بله به اون میشه، و بعید است کسی کلیات از حوائج خودش را زیادتر بخرد به قصد فروختن نباشد، به قصد یا فروختن باشد قصد استرباحی در کار نباشد، نه خیر قصد استرباح هست. بله این مطلبی را که شهیدین فرموده اند حتی در مدارک و غیر و فلان نام هست که باید بود بگیم قریه را مقتناه را اگر بخواد قصد تجارت به اونها بکند، از همون وقت آها تجارت صادقه و زکات مال و تجاره موضوعش محقق میشه، به شرط بقاش در حول بنائه به الا مال و تجاره معنا نداره که همین شخصش معتبر باشه. پس معنیش این نمیخواد بفروشه، کسی میخواد بفروشه قصد دارد که استحباب بکند به بقاء نوعش در پیش خودش، رأس المالش در پیش خودش، نه اینکه اشخاص. خب اما اینکه حالا چرا اینجا در ابتدای امر و در حین تملک قاصد استرباح باشد و اینها را معتبر کردن که این صادق نیست، بر اقتناعاتش اگر بخواهد دست تجارت و استرباح باشه، به اعتبار اینکه غالبا کسانی که یا تکسب میکنن، تکسب مثلا جزئی فروشی، همین تکسب یعنی جزئی فروشی، همین کاسب ها توی بازار، یا تاجرن، نخیر کلی میفروشن، کلی میخرن. اینها چرا تعبیر کرده است به تجارت؟ چرا این هم گفتن تملکش به این سبب باشد، به قصد استرباح باشد؟ به اعتبار اینکه نوعاً غالباً تجار اینجور کارشون میخرن برای فروختن، چه جزئی چه کلی، نه اینکه یه مدتی بخرن برای خرج خانه در سال، یه مدتی بدا براشون حاصل بشه بگه بیاریم اینم بیاریم بفروشیم بعد خودمون میخریم، مثلا اینجور چیزا خلاف ما هو الغالبه. یعنی که نخیر تاجر تجارت میکنه بدا الله به این که نخیرینه ببریم منزل بعد ما یه چیز دیگه بفروشیم یا یک چیز دیگه بخریم، اینا فروض نادر و مخالف غالبه، شاید محمول بر غلبه است که فرمودن در حین تملک به قصد تملک بکنن به عقد معاوضه، نه به هر چیزی، نه به هبه مثلا که معاوضی نیست، به عقد معاوضه، نه به ارث که اصلا عقدی نیست. اینها واقعیات که به اینها هم بداله به این که تجارت بکنه یا تکسب بکنه. علی حال ما کاری نداریم بر تعابیر فقها، بلکه تعابیری که در روایات هست اینا رو باید ببینیم و بین مختلفاتشون جمع بکنیم، از اینا ببینیم چی میفهمیم. که چیز ما مصیب های از فقهای ما هم ظاهرا همین کارشون بوده، روایاتی که پیششون صدورن و دلالتا واضح بوده اونا رو میگرفتند و فتوا میدادن بر طبقش و روایات مخالفه را تعویل میکردن یا جمع میکردن بین روایات. روایت محمد بن مسلم المقطوعه انه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزکات اذا حال عليه الحول. كل مال عملت به، خب مثلا شاید میگن كل مال عملت به یعنی عمل تکسبی و تجارتی دیگه، نه اینکه در مقابل اینکه بذاریم توی خانه بمانه یا بزنیم یه جایی بمانه، نخیر باید مورد عمل واقع بشه. یا یعنی به عمل هم حاصل شده باشه این مال، به تجارت و تملکش به عقد معاوضی باشه، یا اینکه نه همینقدر با این مال تکسب به عمل به تجارت بشه. اما اینکه سببش هم عمل باشد، ارث اگر باشد عمل که نیست، هبه هم اگر چه عمله قبولش، اما معاوضهی در کار نیست. اینی که میگن در حین تملک ما به تملک عقد معاوضی باشد و به قصد استرباح باشد، عقد معاوضی برای همین چیزایی که برای اقتناع، برای خرج خانه فلان میخرد، عقد معاوضی دیگه، به قصد استرباح نیست، به قصد انتفاعه. حالا اگر کل مال عمل تبه، میدونیم عمل تبدیلیست، مبادله ایست. خب میدونیم اندهی که عمل تبه برای مخارج روز یا چند روز یا یک سال خودت، آها این نیست، بلکه عمل تبه برای اینکه مستربح بکی باش، اونم به معاملات بعدی. پس عمل تبه قدر متیقنش همین است که فعلیت پیدا بکند عمل، این قدر متیقنش فعلیت. خب حالا که فعلیت پیدا کرد، تا یک سال کسی نیامد مشتری برای آدم، یا آمد همه همون میده که من خریدم همونه میخوام بخرن به همون قدر، یا نه اصلا به کمتر میخرن. اول زمانی که ما خریده بودی خوب بود، حالا آمدن میگم به نقیصه بفروش. مثلا عمل تبه، آیا فعلیت عمل لازمه یا عمل سبب شد برای او؟ نه، ظاهرش این که سببش عمل باشه، سبب ابهام و اطلاق دارد. سبب عمل باشه یا ارث باشه، یا عقد نیست ارث، هبه هم عقد معاوضی نیست، حیازت هم که معلومه عقد نیست. پس کل مال عمل تبه، حالا یه دفعه باید آدم ملاحظه بکند خود روایت را، یه دفعه ملاحظه بکند ارزش به سایر روایات را. حالا خود روایت را آدم ملاحظه بکند، بله لازمه، مقدمه به این مطلب، ولو منافی با سایر روایات باشه، لیکن همینقدر قبول بکنیم که مدلول خودش تنهایی اینه. خب حالا کل مال عمل تبه، این تکلیف مال عمله و ظاهرش عمل فعلیته، پس باید مالدار باشد انسان و عمل وارد بر مال شده باشد. سببش چی باشد ندارد، اینجا که ندارد، بعدها مثلا در روایات دیگه باشه بله ممکنه، اما سببش چی باشه ندارد. همینقدر میدونیم که خودش باید عمل تجارتی تکسبی باشد، آها، و میدونیم که نه هر تکسبی، تکسب للاسترباح باید باشه. پس اگر فعلیت پیدا کرد تکسبی، به حسب ظاهر به قصد استرباح باشد، به حسب ظاهر اگر حول بگذره بر این مال و این قصدی که حالا داشت در این مال دوام داشته باشد، کافیه دیگه، باقی کافیه در وجوب زکاته. اما سببش هم معاوضهی بوده به قصد استرباح، سبب وصول این مال به دست من این بوده، ندارد توش. خب در بقایش این عمل باید مستمر باشه، مگه اختیاری منه، اختیاری کاسبه، مگه اینکه طرفین معامله محقق باشند و ترازی بکنند و خرید و فروش بشه. خدا میدونه که یک مشتری میرسه یه میخرد، چند میخرد، ما چی میدونیم؟ پس معلوم میشه که اگر عمل محقق شد به قصد استرباح، دیگه در بقایش همین بقایش بر عرضیت و بر اعداد و بر اینهاست. پس اینی که محقق فرموده چرا صدق نکند بر اعداد، بعد از تحقق عمل ظاهرا چاره ای نیست که به همون اعداد و معرضیت قرار دادن، آها، بقا دارد و دوام دارد و تجارتش، تکسبش دوام دارد، و تا اگرم یک سال دوام داشت، اعراضی نشود، معرضیتش سر جای خودش محفوظ بود، آها، میخواستن رأس مال لبیرن، نخیر، نفروخت برای رأس، برای که هیچ انتفاعی درش نباشه، گاهی هم مصلحت در این که بفروشه، بجردی از این هم ممکنه پایین تر بره. به علاوه به حسب ظاهر اینه که محقق فرموده در بقای تجارت و اینکه مال مال و تجاره باشه، باید ملتزم بشیم، چاره ای نیست که در بقایش، دیگه بقای فعلیت، هر روز باید هر روز معامله انجام بده. نه، اینا دست این نیست، اختیاری این نیست. بله؟
اعداد بعدی لازم نیست و شرط این نیست، این معامله که محبت
خودش نما موجوده، خود این برو اعراض بکنه،
بله بله فالعذاب به حسب ظاهر. حالا ببینیم در محققش، نه در وجود بطلان، به جهتی میدونیم در وسط حول اگر بنا شد اعراض کرد از این کار، نه خیر، اینا رو میبریم یک کار دیگر شروع میکنیم، اینا رو صرف در مثلا خانه خودمون میکنیم که اینا به درد نمیخوره. باید طول حول این تجارت و این تکسب محفوظ باشد، منتها شروعش غالبا اینه که از وقتی میخره انسان میخواد تاجر باشه یا میخواد کاسب باشه. اما آیا شرط مطلبه که اگر از اول قصد اقتناع داشت، بعد آمد بداله که این رو تجارت بکند، نه خیر، تاجر نمیشه. من حین تحقق العمل تاجر نمیشه. چرا؟ چون من حین تملک نخیر تاجر نبود و قصد استرباح نداشت. پس تاجر ولو القا خصوصیت میشود به کاسب، لیکن کاسبی که مثل تاجر به قصد استرباح باشد، نه کاسبی که خرج خانه خودش رفته از یه جای خریده میخواد ببره منزل، نمیخواد ببره به مغازه خودش و دکان خودش. بالاخره کل ما عمل دبیف علیک فی الزکات، ما به العمل، اون مالی که به دست آمد از عمل بوده یا نه توش نیست. فعلیت عمل برای فعلیت وجوب زکات میفرم، اما فعلیت عمل خارجن هم باید همیشه فعلیت دوام داشته باشد، یعنی چه معنا نداره. خب وقتی تحقق شد که عمل تجارت هست، عمل تکسب است، بیع و شراء است به قصد استرباح، دیگه کار نداریم به این که ما به العمل و ما بهی وصل المال فی یدی، آیا اونم عقد معاوضه به قصد استرباح بوده یا نه موروث بوده من حالا آمده می کارا بکنم. این به حسب ظاهر اطلاع داره، ولو ایشون صاحب نسبه اینا را عقیدش اینه که نخیر باید فعلیت داشته باشد و اعداد کافی نیست، باید فعلیت داشته باشه. اما فعلیت عمل همون فعلیت حین تملکه، اینه، اینجور نیست، توی این نداره. اگر خواستید عمل و تکسب و تجارت بکنید زکات رو لازمه. بله بفهمید، بگی ازش بفهمید، مثل مفهوم داره که اگر نخود قصد تجارت مقصوده که یقصد بهل استرباح نبود، نه هنوز زکات واجب نیست. میدونیم بعض از اقسامش زکات واجب نمیشه. حالا این مال خصوص این روایته، از این روایت تحقق عمل را شرط میدونیم. همین که نشست توی دکان مالی را آورد و میخواد بفروشد، همین تجارت صادق باشد برش، اعداد احداث تجارت و تکسب بشود، نه قابل منعه. تجارت فعلیتش تکسب فعلیه به معامله است، و میدونیم معاملاتی که قصد به الاسترباح اینجا موضوع است، نه معاملاتی که قصد به الاقتناع. اونم قصد معاوضه به قصد استرباح، اما حین وصول المال فی یده، این دیگه از کجا؟ از این روایت استفاده نمیشه. حالا این روایت دیگر، روایت کرخی، خالد بن الحجاج الکرخی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان من تجارت. حالا عن الزکات هیچی توش قرینه ای نیست که زکات مال تجاره را میخواد بگه، سوال بکنه. شاید زکات انعام میخواد بگه، شاید زکات نقدین میخواد بگه، مال و تجاره در کار نبود، چه بسا قرائنی بوده در وقت سوال
که از اون قرائن معلوم میشد، از جواب میفهمید که قرائنی بوده، نه که اخبار از مغیباته. نمیتونیم حمله بر اونها بکنیم هر چیزی را که بله. بالاخره این معنیش چیزی بوده که زکات و تجاره مقصودش بوده، که ما که خیلی ها اینجور مثلا عامه میگه اکثرشون غالب وجوبن، ما کان من تجارت فی یدک فیها فضلون لیسه فیها فضلون، یعنی تجارتون فی یدک، ما کان من تجارت فی یدک، به حسب ظاهر تجارت اینجا مقصود مای و تجربهه، نه تجارتی که محقق شده. به الا لیخه یم نعوک اینجا معنا نداره، به قهرن تجارت مای و تجربهه. فیها فضلون بیشتر میخواد، لیسه یم نعوک من بیعها الا لتزداد فضلن علا فضلک، نه بابا اینا ربحی که اینا به ما میدن چیز مهمی نیست، از این بیشتر باید صبر بکنیم تا به بهتر از این بفروشیم. فزکهی به جهت این که میتونی بفروشی، رأس المالت از دست نمیره که هیچ، زیادتی هم داره. خب زیادتی کم و زیاد داره، شما میخوای صبر بکنی به این که زیادتر، نه خیر، این اگر همینجور بگذره تا طول حال این زکات داره. معاملاتی که واقع شد یا رأس الماله یا یه قدی بیشتر از رأس الماله، فقط و فقط این است که علاوه بر این بیشتریه، فقط و فقط مانع از بی اینه که هی میخواد بیشتر از این ربح باشد، این زکات داره. الا لتزداد فضل، بس بله، به حسب ظاهر بی شرط نیست، امکان البیع شرطه، شانیت البیع شرطه، میتونم بفروشم بفروختن عقلائی، سرس مال من محفوظ باشه، یه چیزی هم زیادترم باشه، از اینجا معلوم میشه که کل ما عملته ولو ظاهر است در فعلیت عمل، لکن شانیت عمل موضوعه. یعنی اگر ترک عمل به عذرین شد، عذرین عقلائی عرفی، بله ضرر نداره، اما لال عذرین شد مثل همینجاها، نخیر ضرر دارد، یعنی واجب است زکات. پس وجوب زکات موضوعش عمل شعنیه نه عمل فعلیه. عمل شعنی هم اینجور، یعنی چه؟ شعنیت عمل دارد، عمل عقلائی، که اگر ترکش بکنید ایزن ضرر ندارد، اما فلان این سبب نمیشه از برای اینکه زکات نداشته باشه. پس شعنیت عمل در حدوث تجارت و اینکه مال مال و تجاره بشه، مال و تکسب بشه کافیه. اون میگه عمل درش زکاته، به ای سبب حصل، این میگه که به اینکه عمل به فعلیتش شرط نیست، فعلیتش لال عذرن اگر ترک بشه بله زکات داره، اما لعذرن اگر ترک بشه نخیر زکات نداره. ملاحظه فرمودید؟ پس اگر کسی خریدار نشود نخیر زکات نداره، اما اگه خریدار هست به مثلش یا به زیادتی اینجا موضوعه، نخیر زکات داره، و اگه نفروخت زکات داره. پس معلوم میشه که اینجور نیست که فعلیت عمل احداث زکات مال و تجاره بکنه، بلکه شعنیتش اونم فی الجمله ها، بین این که ترک فعلیت به عذرین باشد عقلائی یا غیر الله. مطلقات را هم بر مقید میکنید یا مقیدات را هم بر مطلق بکنید؟ خب بگه معلومه اون عمل موضوع قرار داده، این میگوید به این که عمل اگر ترک شو ضرر ندارد، شعنیت عمل کافی. پس اینی که محقق فرموده چرا به اعداد نشه، میگوییم صدق عمل و صدق تجارت بله
به اعداد نمیشه که شما میفرمایید بقاعش چرا به اعداد میشه، اما این روایت میفرماید به این که همین عمل شعنی هم کافیه در وجوب زکات، اما شعنیتش فی الجمله باشد و لعذر و لغیر عذر با هم فرق داره. اذا حرکته فعلیک زکاته، اذا حرکته فعلیک زکاته، اذا لم تحرکه موقوف بود و درستم توی خونه تا ببینیم چه کار باش بکنیم زکات واجب نیست. اون روایت میگه اگه عدم تحریک عذر داشت زکات واجبه. ملاحظه فرمودید؟ پس فقهرن این دوتا روایت با هم میشه بینشون توفیق قرار بدیم. اما میشن باید آخر سندش رو ملاحظه بکن، میگیم ما چه قائلی به وجوب زکات مال تجاره نیستیم تا سندها رو نگاه بکنیم؟ ما برای استحباب ادنا روایتی برای ما کافیه، من بلاغ نگه بکن اون کار را، مستحبات هم دیگه یقین داریم بی که لا زکات الا بالاصناف تسعه، ما چکار داریم بیه حرفا؟ بلیذا کسی دنبال زکات تجاره نمیره توی شیعه، بله توی اونا چرا؟ کمان که اونا دنبال خمسارباه نمیرن. ملاحظ فرمودید لا یجب فی مالهم زکاتون مال ایتام ها حتی یعمل به فاذا عمل به وجب الزکات وجبت الزکات اما اذا کان موقوفا فلا زکات علیه. موقوفا یعنی اینکه دیگه متروک شد از اینکه با او اتجار بشه. ملاحظ فرمودید معمول به نخیر در مقام عمل و تجارت شد، آیا تجارت فعلیه؟ عرض کردیم اون روایت میگه فعلیتش لازم نیست تا ببینیم ترک تجارت میکند برای چی، عذری دارد یا ندارد. لیس علی مال یتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به ففیه الزکات و الربح للیتیم. اینم همچنین مثل اونها اتجار شرطه اما ترکش لعذرین ضرر ندارد به حدوث اتجار. ایشون همه اینا را دلیل بر خودش که فعلیت لازمه آورده، ولیکن بحث به ظاهر جمع بین اینا بکنیم فعلیت لازم نیست تا ترک فعلیت مع العذر باشد یا بلا عذر باشد. این روایت شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیئن جر عليك المال فزكه، كل شيء جر عليك المال فزكه، وكل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به. هر چی که برای شما جر مال کرد، یا اینکه نخیر، هر چیزی که برای شما مال او را جر کرده است، جر علیک المالو، معید این عبارت اینه که کل شیء جر علیک المالو فزکهی و کل شیء ورثته او وهب لک فاستقبل به. چطور شو؟ چه مقابله ایس هست بین این دوتا؟ کل شیء ممکنه جر علیک المال موروث باشد، به جهت این معامله کردم و تبدیلش کردم به مال دیگه، نخیر به حسب ظاهر از قرینه مقابلش با ورثته او وهب لک معلوم میشه جر علیک المال سبب است. هر مالی که سببش جر مال دیگری باشد، مال دیگر مبادله شد با این مال و به مبادله تحصیل کردی این مال را، فعلیک زکات. اما هر مالی را که تحصیل کردی به هبه، اختلاف در اسباب نه در مسبب، هر چی را که معامله سبب شد از برای اینکه به دست تو بیا زکیهی، هر چی را که ارث و هبه و معامله نیست، معاوضه نیست، مال او را نیاورده، مال به حیازت مال را میاره؟ نه، مال به ارث مال را میاره؟ ابدا. مال به هبه و استیحاب و هدیه مال را میاره؟ نه خیر، بلکه معامله سابقه جر علیه المالو، جر علیه این مال را، و به خلاف اینکه سبب هبه و میراث باشد که اونا زکات ندارن، پس معلوم شه اختلاف وجوب زکات و عدم وجوب زکات به اختلاف ما بهی حصول الماله. آها، حصول المال اگر به سبب غیر عقد معاوضه باشد، اما اگر به سبب عقد معاوضه باشد، اما آیا به سبب عقد معاوضه‌ای که عقد معاوضه‌ای که قصد به استباح منهین العقد، اینه غالب اینجوری، غالب اینجوری که تجار و کسبه همون چیزی که میخرن همونه میخرن میبرن به مغازه خودشونو فلان اینها، اما آیا شرط مطلبه که باید وصول این مال هم به سبب عقد معاوضه‌ای باشد که برای استرباحه، یا نه وصول این مال برای اقتناع بوده حالا آمد بداله که ای اتجار بین بکنه؟ ممکن است عام باشه، ما ممکن است بین که نخیر بگوییم قدر متیقنش همونه و منصرف بونه. خب